بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث وجود، مبانی حکمت قرآنی، حکمت واقعه، حکمت خلاق، حکمت صدیقین، حکمت ارحم الراحمینی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 72. 488. آن حکمت اسلامی که امروز در آخر الزمان که قلم رو به ظهور و تعین عالم غیب است، جایگاه وجودی و واقعی شیطان را معلوم و معین نکند و ماهیت علوم و تکنولوژی و دموکراسی و مدرنیسم را که ارکان تمدن جدید هستند معلوم و تعریف نکند، نه حکمت است و نه اسلامی. جز مجموعه آثار ما که به فضل خدا برای نخستین بار این مسائل را پاسخ گفته است، هیچ حکمت یا فلسفه دیگری در جهان مدرن وجود ندارد، چه اسلامی و یا غیر اسلامی باشد. فقط در آثار ماست که فلسفه علم و تکنولوژی و دموکراسی و مدرنیسم و آخر الزمان و همه پدیده‌های اضطراری عصر جدید به زبان مدرن و عمومی تبیین گردیده است، هم به منطق عقلی و هم دینی. 489. و نیز برای نخستین بار است که وجود از منظر دین و قرآن و به زبان و منطق عامه مردمان تعریف شده است و به طور منطقی به ارکان و مبانی مذهب و مکتب امامیه منتهی گشته است. 490. طبق منطق علیت که خدای فلسفه و علوم مدرن است، حقانیت و درستی یا نادرستی هر علتی جز در معلولش به اثبات نمی رسد و تمدن مدرن معلول تمام و کمال فلسفه و علوم است که ابطال و فساد و کذب نابودگریش از همه سو در حال ظهور است. از اینجا باور می‌کنیم که در ماهیت این فلسفه و علوم ذره‌ای صدق موجود نیست، زیرا شیطانی است و هر دانشمندی اگر صادقانه با ماهیت خود روبرو شود، به کذب تمامیت علم و اندیشه خود اعتراف می‌کند، همانطور که اینشتین نمود. 491. و اما حقیقت یا راستی یکی دیگر از موضوعات کهن فلسفه و حکمت است. به بیان دیگر، مسئله این است که آیا میزان راستی چیست؟ میزان حقیقت چیست؟ میزان درستی امری چیست؟ و اصلا به طور کلی آیا میزان چیست؟ 492. اگر راستی یا ناراستی این میزان را انسان تشخیص می‌دهد، پس خود انسان همان میزان است. پس مسئله اینطور می‌شود که آیا میزان انسان و انسانیت چیست؟ زیرا پدیده ای غیر از انسان که کمتر از انسان و یا محصولی از انسان است نمی‌تواند میزان انسان باشد، حتی هیچ علم یا فلسفه‌ای. 493. زیرا همه دعوا بر سر محصولات مادی و معنوی بشر است، پس جستجوی میزان حقیقت این محصولات بشری چیزی غیر انسان نمیتواند باشد. پس مسئله به این صورت در می آید که آیا میزان انسانیت انسان چیست؟ و پروازه هست که میزان انسانیت انسان هم نمیتواند کمتر از انسان باشد. پس بایستی این میزان یک انسان و نوعی از انسان باشد. میزان همه انسانها یک انسان است. آیا این میزان چگونه ارزیابی میشود؟ 494. آیا بهترین و خوشبخت ترین و کامل ترین انسان چگونه و کیست؟ 495. یا یکی از جدیدترین نظریه حقیقت در قلمرو فلسفه در مغرب زمین، نظریه پراگماتیستی ویلیام جیمز آمریکایی است که میزان حقیقت و راستی و درستی هر امری را رضایت قلبی و روحی انسان می‌داند. یعنی مجموعه شرایط و اموری که منجر به رضایت انسان شود میزان حقیقت و راستی است. پس به این طریق به تعداد انسانها میزان حقیقت میتواند وجود داشته باشد، زیرا هر انسانی در شرایط ویژه خودش راضی شده و احساس خوشبختی میکند و چه بسا انسانی خود را کاملا خوشبخت بداند و از خود و زندگیش در رضایت کامل باشد، ولی سایرین او را بدبخت یا دیوانه بدانند و یا به عکس. یعنی آدمی که در نزد خود بدبخت است ولی دیگران او را خوشبخت بدانند. 496. بنابراین چون این نظریه ای نمیتواند دارای هیچ حق و حکمتی باشد، زیرا امری کاملا نفسانی و شخصی و دمدمی است، پس باطل است. هرچند که این نظریه آمریکایی در عصر ما پیروان کثیری دارد، چه این فلسفه را خوانده باشند و چه اصلا نخوانده و نشنیده باشند، زیرا مکتب اصالت بلحوثی است. زیرا نفس آدمی هر آن متغیر است، الان احساس رضا و خوشبختی دارد و لحظه ای دیگر احساس بدبختی می کند. 497. قرآن کریم دارای دو تعریف از رضایت و خوشبختی است و به طور کلی مقام رضا در دین و کتاب خدا همان مقام سعادت و خوشبختی است که از دو وجه حاصل می آید، که یکی رضای خدا از بشر است. ای اهل ایمان، بدانید که اگر نعمات الهی را شاکر باشید، خداوند از شما راضی است. زیرا وقتی خدا از انسان راضی باشد، طبعاً انسان هم از خود و زندگی و سرنوشت و خداوند راضی می شود و آن حاصل شکر نعمات خداست. و اصلاً شکر یکی از مهمترین علائم خوشبختی و رضای بشر است و بلکه عین آن است. و اما می دانیم که نعمات به طور خاص که منجر به هدایت می شوند دارای صورتی مطلوب نفس اماری بشر نیستند. هرگاه که نعمتی به سوی شما می آید روی گردان می شوید. پس اگر انسان در قبال امور ناخوشایند زندگیش اینقدر عقل و معرفت داشته باشد که شاکر باشد، طبعا خوشبخت است و به رضا رسیده است. 498. و اما رضایت دیگری در کتاب خدا آمده است که مستقیما از جانب خود انسان حاصل می شود و آن از واقعه لقای پروردگار است. انسان را در نزد پروردگارش چیزی نیست که بخواهد الا وجه اعلای پروردگارش، که چون دیدارش کند به مقام رضا رسد. قرآن. و می دانیم که لقای وجه رب به دو گونه است، که یکی برای عارفان است و آن شهود غیبی تجلی خداوند است، و دیگری برای مؤمنان است و آن دیدار با امامی حی است. 499. درباره نوع اول رضایت انسان نیز باید دانست که کسی در قبال نعمات الهی شاکر است که دارای نعمت الله یعنی امام حی باشد. پس موضوع اصلی این هر دو نوع رضایت و خوشبختی انسان همان امام حی است از برای عامه اهل ایمان. 500. پس معلوم می شود که میزان خوشبختی و میزان انسان و انسانیت نیز همان انسانی کامل به عنوان امام است. همانطور که رسول خاتم علی علیه السلام را میزان انسان معرفی کرده است که اصل و اساس امامت است، و لذا ما همه انسانهای کامل را علیین نامیده ایم، یعنی علی باران. و در ضمن میدانیم که علیین مظاهر علم و عرفان و حکمت الهی بر روی زمین هستند. پس نور رضا و خوشبختی آدمی از عقل و علم و حکمت و خداشناسی و وجود شناسی و وجود یابی است، یعنی خوشبختی و رضا همان وجود یافتن و موجود شدن است و علیین هم مظاهر نور وجود خدا و موجودیت انسان هستند و خیر الموجودین می باشند. پس میزان وجود است و انسانی که صاحب وجود باشد، و وجود هم جز نور علم و حکمت و عرفان نیست، نور شناخت شناسی. پس میزان معنوی و معنویت این میزان همان فهمیدن فهم است، و مادیت آن هم انسانی است که مظهر این فهم باشد، زیرا وجود چیزی جز فهم نیست. 501. شناخت نور است و شناخت شناسی هم نور نور یا نور علی نور است، و این به آن معناست که خداوند و وجود مطلق حق تماماً نور معرفت و علم است. پس وجود سراسر شناخت است، شناخت نوری و نور علم. و مپندار که منظور این فلسفه ها و علوم بشری است که اینها شناخت ظلمانی و سراسر جهل و عدمیت است و ضد وجود، ولذا تمدن و بشریت ناشی از آن هم سراسر کفر و جنون و الحاد و فسق و ظلم و زناست. معلول معرف علت است. 502. فهم یعنی چه؟ فهمیدن را فهم کردن. ماهیت شعور و هوش و حواس و ادراک خود را درک نمودن. فهمیدن یعنی چه؟ یعنی دریافتن وجود، وجود یافتن. 503. برای آدمی دو نوع یافتن و کسب کردن و حصول است، فیزیکی و روحانی. اکتساب فیزیکی موجودات همان روش تصرف و تملک و تجزیه و تحلیل و مصرف است که همان تباه و نابود سازی موجودات است و تبدیل موجودات به توفاله و صغر. برای اکتساب روحانی و دریافت باطنی اشیاء و موجودات جز به واسطه شناخت روحی ممکن نیست، زیرا شناخت حسی به واسطه حواس پنجگانه و اراده ذهنی همان راه و روش دریافت فیزیکی موجودات است و روش نابودگری آن. و آنچه که به این طریق دریافت می شود عدمیت و ظلمت و قحطی است. 504. پس تنها راه و روش دریافت وجودی موجودات و کسب نور وجود از جهان هستی همان ادراک روحانی و شناخت عرفانی و توحیدی است، و این همان دریافت نور وجود از عالم موجودات است. 505. جهان هستی بیکرانه منبع تغذیه وجود برای انسان است و بس، و رابطه عرفانی و شناخت روحانی و ادراک نوری از جهان هستی موجب وجود یابی انسان است. 506. هفت زمین و آسمان بیکرانه و هزاران تو قلمرو به وجود یابی انسان است. پس انسان بایستی به واسطه شعور و قوه فهمیه و طبقات ادراک باطنی به این طبقات و ابعاد جهان هستی دست یابد و از آنها نور وجود یابد تا موجود گردد و جاودانه شود، که کافران از وجه آتشین جهان وارد می شوند و مؤمنان هم بر نور جهان و طبقات آن ورود می کنند. مسخر بودن زمین و آسمان ها از برای آدمی به خاطر همین امر کسب وجود از جهان است. آیا پنداشتید که جهان را به عبث و بازی آفریدیم؟ قرآن 507. یعنی هر چیزی در جهان هستی، در عالم غیب و شهود و در زمین ها و آسمان های بیکرانه در خدمت وجود بخشیدن به انسان است و این است معنای تصویر جهان در خدمت روح انسان. 508. هر ذره ای بر زمین و هر ستاره ای در آسمان و کوه‌ها و درخت‌ها و پرندگان و درندگان و همه اهالی انس و جن و ملائک و شیاطین در وجود بخشیدن به انسان دخیلند. همه مخلوقات الهی مظاهر اسماء و صفات خدا هستند، یعنی مظاهر علم و حکمت و نور وجود حق هستند و بر انسان میتابند تا حیات و هستی جاوید و الهی دهندش. و اما انسان هم بایستی این نور علم و معرفت اسماء و صفات الهی از خلقش را در دل و جان خیشتن درک و دریافت و حل و جذب نموده و به نور احدی حق تبدیل و تعبیل نماید تا وجود یابد. یعنی شبان روز کل جهان هستی بر جان آدمی سرازیر است و اگر در جان انسان کارگاه حکمت و علم و عرفان حق فعال نباشد و آن را به حقش تعبیل نکند، تبدیل به ظلمات شده و جان آدمی زبالدان جهان می شود و آتش می گیرد. 509. جان آدمی یا یک کارگاه و رآکتور نوری و عرفانی است که جهان را در جان تبدیل به نور وحدانی حق می کند و به انسان وجود خدایی و جاوید و بهشتی می بخشد و یا یک کارخانه آتشین است که همه چیز را می سوزاند و تبدیل به دود و فساد و زباله و خفقان می کند و افکار و احساسات شیطانی و ظلمانی به بار می آورد و آدمی را دچار قحطی زندگی و حرص و شرارت و نابودی می سازد. 510. جان آدمی کارخانه سوخت و ساز جهان جهت پیدایش حیات و هستی جاوید در انسان است که این سوخت و ساز یا به قدرت نور معرفت توحیدی انجام می شود که سوخت و سازی کامل است و یا به واسطه ظلمت کفر و جهل به طور ناقلی و نیمه کاره می سوزد و همه چیز را تبدیل به زباله و کالاها و افکار و عواطف آتشین می سازد که نیمه وجودی نیمه عدمی است و لذا ناری است و جان را می سوزاند تا عدمش را بزداید. 511. انسان یک قطعه عدمی در عالم موجودات است که به امر خدا قرار است به انسان وجودی تمام و کمال بخشند، وجودی که بتواند جانشین خدا در عالم عرض باشد و اشرف مخلوقات و حجت کامل بر کائنات. 512. جهان در جان انسان یا نور می شود یا نار. نوری شدن جهان در عرفات جان است و ناری شدنش در ظلمات آن. 513. نفس ناطقه کارگاه تبدیل و تنفیس و جهان به جان جانان است به واسطه حدیث نفس و حدیث وجود که وجود حادث می شود و نفس عدمی را تنفیس وجودی می کند. این تنفیس یا عدمی و خودی و منی است و یا هویی و الهی و تسبیحی است که حاصلش نار یا نور است. 514. نوری که از ستارگان به سوی آسمان به زمین میتابد و باد و ریح و ریحانی که از فراسوی آسمان بر تن و جان آدمی میوزد و نیز بوها و رنگها و مزه‌ها و صور و اشکال و اصواتی که از موجودات عالم به سوی انسان میآید جملگی عناصر هستی بخش انسان هستند و همچنین رزقی که میخورد. 515 که همه این عناصر وارد در نفس ناطقی آدمی بایستی تعبیل به وجود واحد حق گردد و می گردد یا به نور ایمان و عرفان و تسبیح و ذکر و شکر و یا به نار کفر و فسق و تصرف و منیت و ظلم و استکبار. اولی منجر به نفس بهشتی می شود و دومی به حیات جهنمی. 516 رنگ خدا، بوی خدا، طعم خدا، لمس خدا، لطافت خدا، روح و ریحان خدا، صدای خدا و جلال و جمال خدا و یا رنگ و بو و طعم و لمس و لطافت و روح و صدا و جلال و جمال من و منیت. درکی تسبیحی یا درکی تنفیسی، درکی هویی و یا منی، درکی بهشتی یا جهنمی، نوری یا ناری. 517 هویی کردن یا منی کردن یافته های انسان از جهان و واردات جهان در انسان به شعار و کلمه نیست که یکی بگوید هو و دیگری بگوید من. 518 نوع نگاه و نیت رابطه با جهان و کیفیت ادراک بشر است که یافته های جهانی در جان را یا منی و ناری می کند و یا نوری و الهی. 519 آن که نیت زیستن و ارتباطش با عالم و آدمیان استکباری و تصرفی است به این پندار که حق و رزقش را از جهان به زور بستاند کل عناصر وجود بخش را در نفس خود تنفیس و منی و ظلمانی می کند و ثقیل و منقبض می سازد و لاینحل. این همان نگاه و برخورد و برداشت حرامی از جهان است. 520 در قرآن کریم همه تلاش ها و عبادات و خیرات بشری فقط به شرط ابتقای وجه رب و لقاء الله مولد تفکر توحیدی و معرفت و علم فرقان و حکمت الهی می شود و بشر را به سوی سرچشمه وجود یعنی خداوند هدایت می کند. پس امید و شوق به لقای الهی و جستجوی این لقا شرط لازم و کافی برای نوری کردن جهان در جان خیشتن است. ولذا چون این درک و دریافتی از جهان هستی واقعی تسبیحی و هویی است. 521 شوق و جستجوی وجه رب و لقای الهی دقیقاً برخاسته از وجد وجود در جان انسان است که علت و سرچشمه و خالق وجودش را جستجو می کند. یعنی جستجوی وجه رب و لقاء الله تماماً از وجودیابی بشر است به میزانی که به عدم آگاهی رسیده است. چرا که خداوند ذات و اصل وجود انسان است و واجب وجودی اوست و این معنایی فلسفی نیست بلکه فطری و عمومی است زیرا فطرت انسان از خداست. 522 یکی به جستجوی تصاحب جهان است و یکی هم به جستجوی صاحب جهان. این است معنای کفر و ایمان، نار و نور و هدایت و ضلالت. 523 آن که به جستجوی تصاحب جهان است بیشک صاحب جهان را منکر و خصم است و این است راه جهنم وجود. ولی آن که به جستجوی صاحب جهان است صاحب وجود نوری می شود و صاحبش را دیدار می کند، چون برای دیدار جمال وجود بایستی صاحب وجود شد. پس وجود یابی و موجود شدن اجر شوق و جستجوی لقای صاحب وجود است. 524. از میان این همه مخلوقات زمینی و آسمانی که مشغول وجود بخشیدن به انسان هستند، انبیا و اولیای خدا قرار دارند که رسولان و حجتهای وجودند و بدون ولایت و اطاعت از آنها نمیتوان به نور وجود رسید و ابتلای به نار وجود حتمی است. 525. و بدان مهمترین انگیزه‌ای که آدمی را به نار وجود مبتلا می‌سازد نجات پرستی است، یعنی شجره ابلیس، زیرا نجات پرستی اساس اراده به تملک و تصرف جهان است، جهت تملک و سلطه بر نژاد و خانواده خیش. 526. از جمله محوری ترین معضله حیات بشری بر روی زمین رابطه آدم حوایی است که به ندرت در هیچ فلسفه‌ای تبدیل به یک موضوع فلسفی شده است، زیرا اصلا فلسفه دارای ماهیتی نرسالار است و دیالکتیک آدم حوا قدرتمندترین قوه محرکه نفس ناطقه انسان است که اگر به قلم رو به معرفت و حکمت نیابد و ارزیابی نشود، گویی که مهمترین راز حیات انسان بر روی زمین مقفول مانده است که مانده است. در فلسفه و حکمتی که جایگاه وجودی و حقیقت زن و زناشویی معلوم نباشد، فلسفه ای مرده است. 527. می دانیم که اکثر فلاسفه بزرگ و مشهور جهان زن ستیز و مرد سالار بودند و اصلا زن را ذاتن خصم فلسفه می دانند که همین معنا دال بر ابطال حق فلسفی آنهاست و براستی فلسفه ضد زندگی و ضد واقعیت انسان است و از انسان یک ایده حور قلیایی و مثلی ساخته است که تحققش جز شیطان نمی شود، همانطور که چنین شده است. 528. فقدان وجود زن در فلسفه و مکاتب فلسفی ما را به یاد دجال می اندازد که انسانی یک چشم است، به راستی که فلسفه همان مذهب دجال است. 529. در حکمت اسلامی و امامیه زناشویی در هسته مرکزی حقیقت قرار دارد، همانطور که در کتاب خدا یکی از مهمترین قلمروهای لقای الهی همین رابطه زناشویی است که بر تقوای الهی استوار باشد. سوره بقره. 530. فلسفه ذاتاً مرد سالار است، یعنی مذهب برتری عورت مردانه است و لذا در آخر الزمان و عرصه مدرنیزم که حاکمیت جهانی عورت زنانه است، عمر تاریخی فلسفه هم به پایان رسیده است و فمینیزم بر جای تمامیت فلسفه نشسته است، که البته این عین عدالت و تعادل ظلم جنسی است. 531. در کدام یک از فلسفه های مشهور تاریخ جهان اصلاً مسئله رابطه جنسی زن و مرد محلی از اعراب دارد؟ مسئله‌ای که موتور محرکه کل حیات انسان بر روی زمین است و در به بهشت و دوزخ از این رابطه باز می شود. و فقط در مجموعه آثار ماست که برای نخستین بار این رابطه به عنوان یکی از مهمترین ارکان حکمت و فلسفه زندگی و معرفت دینی مد نظر قرار گرفته که تماماً بر آیات الهی تبیین شده که عقل و دین را به حقی واحد بیان نموده است و عقل دینی را آشکار ساخته است، یعنی حکمت دینی و اسلامی. 532 اهمیت رابطه جنسی و زناشویی در قلمرو حکمت و معرفت دینی از این روست که کل یافته‌های آدمی از جهان و واردات جهان بر انسان از درب این رابطه است. پس این رابطه شاهراه و صراط المستقیم ارتباط انسان و جهان است، یعنی شاه راه وجود یابی، و این یک واقعیت آشکارا و کاملا محسوس و غریزی است که فلسفه پرداخت به این نوع مسائل حیاتی را در شأن خود نمی داند. 533 انسان و حیات زمینیش هیچ جایی در قلمرو به فلسفه ها نداشته است. رسالت شیطانی فلسفه همانا جدا کردن روح آدمی از واقعیات حیاتی است و تبدیلش به ایده های مالیخولیایی که تحققش تمدن صنعتی و مدرنیزم است که جهنم را به تمام و کمال به ظهور رسانیده است که عرصه تجربه انواع عذابها و نابودگی انسان است تا شاید در این تجربه به خود آید و روی به حق کند. 534 حکمت توحیدی و دینی لااقل از منظر مذاهب ابراهیمی تماماً برخاست از آیین ابراهیم حنیف است که شاخ بیت قرآن کریم می باشد. پس حکمت توحیدی جز تبیین حکمت ابراهیمی نیست. آیا در کدام یک از این لااقل فلسفه های اسلامی نشانی از حکمت ابراهیمی یافت می شود که حکمت براندازی نژاد و عورت پرستی از نفس خیشتن است؟ این نیز دلیل دیگری به غیر اسلامی و غیر دینی بودن این فلسفه هاست. 535 ولی گویی با زبان بی زبانی همه این فلاسفه به اصطلاح دینی و اسلامی بر این باورند که دین خدا تا قبل از افلاطون و ارسطو فاقد حکمت بوده است و این دو آدم خدا و دینش را از بیهودگی نجات دادند و حکمت اعطا فرمودند. استغفر الله، چونی نیست، زیرا همه کتب کهن دینی در سراسر جهان از شرق دور تا هندوستان و آسیای میانه سراسر حکمت هستند، از اوپانیشادها تا اوستا و تورات و انجیل و نهایتاً قرآن و کلام امامان هدایت. 536 از شماست که بر شماست، دروغ نمی گویید الا به خودتان، ظلم نمی کنید الا به خودتان، خیر و شر اعمالتان به خودتان است. این آیات الهی به وضوح بیانگر مکتب اصالت وجود انسان به عنوان یک فرد است در جهان، و آنچه در آسمان وعده داده شده اید در خود شماست، و این راز مسئولیت تمام عیار آدمی در قبال سرنوشت خودش می باشد و سر حقانیت معاد و قیامت و بهشت و دوزخ. انسان به عنوان یک موجود کامل و مختار و این ارزش و قدر مطلق هر فرد بشری در جهان را نشان می دهد که درست در قبال کل کائنات مسئول است، زیرا فشرده و اساره کل کائنات است به علاوه روح الهی که با خود دارد، پس اشرف و سرور کائنات است و لذا کائنات در قبال او به تمام و کمال تسلیم و مسخر اوست. این است حکمت وجودی یکایک انسانها بر روی زمین. در کدام یک از این فلسفه های به اصطلاح اسلامی انسان دارای چنین مقامی در جهان است؟ در این فلسفه ها جز فلاسفه ما بقیه خلق خدا اصلا به حساب نمی آیند و بایستی برده و رعیت و سرباز باشند مثل جمهوری افلاطون. 537 اکثر فلاسفه اسلامی همچون شیخ سهروردی و ملا صدرا به خوانندگان فلسفی خود شدیداً توصیه کردند که قبل از مطالعه به چله نشینی و ریاضت بپردازند وگرنه با مطالعه حکمت آنها گمراه می شوند. آیا این عجب نیست؟ چرا باید دانستن حکمت دین و ایمان را به خطر اندازد؟ مگر رسالت حکمت تحکیم مبانی دین و ایمان و اعتقادات نیست؟ پس این هراس چه معنایی دارد؟ چرا خوانندگان آثار فلسفی جملگی یک شبه کافر می شوند و حداقل تقوا را از دست و دل می نهند؟ این نیز حجت آشکار دیگری بر ماهیت شیطانی فلسفه هاست. 538 یک به علاوه یک هرگز برابر دو نمی شود. یک منهای یک هم هرگز صفر نمی شود و هرگز دو تا یک هم مساوی نیست. در این معنا تا ابد بمان تا ذات یگانگی وجود و موجودات را دریابی که این است علم توحید. 539 به غیر از یک همه اعداد دروغین هستند. جمع یک ها هموار یک می شود و تفریق یک ها هم هموار یک است و ضرب و تقسیم یک ها نیست و هر یک وجودی منحصر به فرد و غیر قابل تجزیه و ترکیب است. 540 اعداد نیز همچون ایده های فلسفی موجوداتی دروغین و نابودگر آحاد وجودند. 541 امروزه همه ایده ها و ایدئال های فلسفی و علمی و ریاضیاتی در تمدنی دیوانه و خونخوار به جمهوری افلاطونی خود دست یافته است که در آن تمدن غرب مظهر افلاطون و ارسطو است و اسرائیل هم مظهر قداست خدای این تمدن. فیلسوف و استقوس. 542 حکمت به معنای اسرار نهان و حقایق آنچه که هست می باشد و آنچه که باید باشد درباره آدمی، حقیقت نهان هستی ها و بایستی ها. 543 پس حکمت دو موضوع کلی دارد، پدید شناسی یعنی آی شناسی، شی شناسی و اخلاق. و اما پدید شناسی نیز دو قلم رو دارد، پدیده های طبیعی و پدیده های مصنوعی. و اخلاق نیز دو قلم رو دارد، شناخت آنچه که از آدمی سر می زند و شناخت آنچه که باید انجام دهد. پس بخش نخست اخلاق همه ملحق به پدید شناسی است به عنوان پدید شناسی بشری. 544 همه موجودات عالم هستند، ولی انسان تنها موجودی است که باید باشد چون نیست. پس از این منظر میتوان کل قلمرو به حکمت را به هستی شناسی و نیستی شناسی تقسیم نمود. 545 و اما شاهراه ورود به حکمت از هر دو موضوع و دو بچه آن همان معرفت نفس است و آن که اهل عرفان نفس نباشد از حکمت و معارف آن جز توهمات و واژگونی مفاهیم نصیبی ندارد و به همین دلیل محصلین حکمت که این کار نیستند عموماً دچار واژگون سالاری مفاهیم و ارزش‌ها و توهمات مالی خوریایی هستند، که البته این پدیده نیز دارای حکمتی است و آن این که همه ارزش‌های دنیوی و مادی را در روان فرد وارونه سازی می‌کند و به این طریق دنیا پرستی را در فرد به فروپاشی و بنبست و رسوایی می‌کشاند و این بعض نهایتاً میتواند فرد را به راستی با خودش روبرو نموده و نیازمند عرفان نفس نماید و برای درک حکمت الهی واجد شرایط سازد. 546 وقتی میگوییم که حکمت اکتسابی مستلزم عرفان نفس است، به این معناست که محصلین حکمت الهی و نه فلسفه‌ها بایستی دارای آموزگار و پیر معنوی و به زبانی امام زنده باشند که تحت ولایتش زندگی می‌کنند و خودسر نیستند و لذا حق شریعت و تقوا را تا حدودی اجابت نمودند، زیرا حکمت سرآغاز و مقدمات خروج از دهر است، چرا که انسانی که در شریعت و تقوای الهی جان و دل نهاده باشد به آخر الزمان نفس خود رسیده است. پس مشتاق خروج از تاریخ و دهریت حیات است و حکمت راه نمای این خروج می باشد. 547 و آنکه مهیای خروج از دهر است، بایستی هستی شناسی و نیستی شناسی بداند و مستمرن آن را بروز کند، زیرا هستی و نیستی در رابطه ای دیالکتیکی و استعلایی قرار دارند و سالک خروج از دهر به عدم آگاهی کافی رسیده است و آنچه که هست را برای خودش عین نیستی می‌یابد، پس می‌خواهد که سالک وادی وجود گردد. ولی هستی و نیستی از منظر ادراک حسی بشر مفاهیم متضاد و وارونه هستند، یعنی آنچه که هست عین نیستی می‌باشد و آنچه که نیست هستی است و این اساس دیالکتیک موجود در جوهری حکمت است، زیرا اساس حکمت بر هستی شناسی و نیستی شناسی قرار دارد و این دو رکن تا به آخر ماجرا حضور دارند و به یکدیگر تبدیل و تحویل و تعویل می گردند. 548 قرآن کریم می فرماید که هر آنچه که در نزد کافران خیر و پاکی و حق است، برای مؤمنان شر و ناپاکی و باطل است. پس نسبت کفر به ایمان عین نسبت عدم به وجود است و این قاعده بر همه ارزش‌ها و مفاهیم بشری حاکم است و این دیالکتیک بر نفس ناطقه و منطق بشری حکم فرماست و مربوط به ادراک بشر است و نه اصل وجود حق، یعنی این ادراک انسان نسبت به حقایق است که دیالکتیکی می باشد، نه اینکه خداوند دیالکتیکی باشد. ولی خداوند است که این قاعده را بر نفس و ادراک بشر حاکم نموده است و خیر و شر و ازداد را در بشر نهاده و به این وسیله او را به سوی خود می خواند. و دیالکتیک منطق جستجوی حقیقت در انسان است و نهاده الهی می باشد که خاص انسان است. هر چیزی را زوجی قرار دادیم تا اهل ذکر شوید و هدایت گردید، قرآن، که این ازواج جملگی ازدادی و دیالکتیکی هستند. پس دیالکتیک نه امری در طبیعت و ذات وجود، بلکه فقط در نفس ناطقه و شناخت بشر است، در کلمه الله است و نه در الله. بدان 549. و اما آیا حق دیالکتیک چیست؟ حق وحدت ازداد در چیست؟ حق تناقضات ادراکی بشر چیست؟ راز جدال بی انتهای نفس آدمی با خود و جهانش چیست؟ به راستی که انسان با اکثر چیزها در جدل است. قرآن. این همان معنای دیالکتیک نفس ناطقه انسان است. 550. اصلا تناقضات ادراکی در بشر است که او را به خودش می آورد. پس دیالکتیک موتور محرکی ذکر و خود آگاهی است و این همان فرق نفس بشری از سایر موجودات است. شما را از نر و ماده آفریدیم تا شاید به خود آیید. قرآن. روز و شب و مرگ و زندگی را از همدیگر استخراج می کنیم تا شاید به خود آیید و هدایت شوید. قرآن. 551. پس درک می کنیم که دیالکتیک یک منطق تأیید شده الهی در بشر است و نه یک مرض یا عارضه، ولذا هر ذکر و فکر و کشف و هدایتی برخواسته از جدل و تناقض و تفکر دیالکتیکی است. 552. اگر ادراک ویژه بشری تماماً حاصل تناقضات و جدل منطقی در نفس است، شناخت شناسی هم به عنوان نور علی نور چیزی جز دیالکتیک شناسی نیست و دیالکتیک شناسی هسته مرکزی منطق و ادراک بشر است. 553. معتقدیم که اولوالالباب در قرآن کریم که همانا حکیمان و صاحبان علم الهی و تأویل و هدایت هستند، همانا کاشفان عقل دیالکتیکی می باشند و لب که همان لب خرد و عقلانیت است نیز دیالکتیک است، همانطور که در قاموس و معرفت اسلامی لب به معنای خلاصه و اساره و مغز و اصل هر چیزی است و همچنین به طور خاص به معنای مغز عقلانیت و خرد و فهم است. در برخی از تفاسیر مشهود قرآنی لب و لباب به معنای آن نوری از عقل است که شعور و شناخت انسان را تصفیه و پالایش و خالص می سازد، که همه این تعاریف علما و حکیمان و مفسران بزرگ جهان اسلام درباره لب و اولوالالباب که تعریف عنصری از عقل و خرد انسان است که نامی خاص هم ندارد ولی اوصافش جز مصداق دیالکتیک نمیتواند بود، زیرا دیالکتیک موتور محرکه و استعلائی مستمری در ذات نفس ناطقه است که لحظه ای عقلانیت را مجال رکود و سکون و انقیاد نمی دهد و موجب پالایش و تعالی و تخلیص شعور است. بنده این حقیقت را نخست به واسطه کشف و الهام غیبی دریافتم و سپس با تفکر در آن همه ویژگی‌های مربوط به لب و لباب را در کارکرد منطق دیالکتیکی یافتم. 554. ملا صدرا نیز که علاوه بر ابتلای به فلسفه یونانی دارای نوری از حکمت الهی بود که آن را با فلسفه یونانی آلود، تضاد را علت و علل تعادل و عدالت روانی و حتی اجتماعی می داند. در حقیقت جبر دیالکتیکی و جدلی موجود در نفس آحاد و جوامع بشری از مهمترین عناصر حفظ تعادل و عدالت است. ولی به نظر ما مسئله از این هم فراتر است و بلکه موجب استعلا و پالایش و اخلاص نفس و معرفت است. و اگر قرآن کریم ذکر و دار را موجب خلوص انبیای مرسل و اولیای خدا معرفی کرده است، به دلیل آن است که اندیشه در حال زندگی بخش است. همانطور که دهر حاصل گردش افلاک است و این گردش هم زندگی بخش انسان است و هم کشنده اش، هم بیدار کننده است و هم نسیان آور، هم هدایت بخش است و هم زلالت بخش، و این اشد جدل دیالکتیکی در منطق و ادراک است. 555 یکی از بزرگترین ویژگی منطقی حاکم بر مجموعه آثار ما که پیچیده ترین مسائل را می شکافد و حقایقی را پی در پی از بطن یکدیگر استخراج می کند، به دلیل حضور روح جدل دیالکتیکی است. بلذا آنان که شدیداً دچار عقل خطی و علت معلولی و هندسی و حسابی هستند، آثار ما را گمراه کننده و شبه انگیز میپندارند، چرا که از هر معنایی در آن واحد دو مفهوم متضاد استخراج میکنند. 556 آن که دیالکتیک را نشناسد و عقل دیالکتیکی را در نیابد، در آثار و ادبیات عرفانی و حکمی به سرعت دچار سردرگمی و انحراف و برداشت‌های افراد تفریطی می شود. به خصوص که امروزه عرصه ظهور متافیزیک در فیزیک و غیب در عین است، بدون خرد دیالکتیکی هلاکت و جنون حتمی است. 557 در جای جای قرآن کریم هر کجا که سخن از اولو الالباب است، سخن درباره تضادها و اختلافات در آیات الهی است که جز اولو الالباب توحیدش را در نمی یابند. و نیز همه صاحبان حکمت و علم الهی را اولو الالباب خوانده است. علم تأویل را نمی داند جز خدا و راسخون در علم که می گویند ایمان داریم که همه چیز از خداست و در نمی یابند آن را جز اولو الالباب. سوره آل عمران. خداوند حکمت را به هر که خواهد دهد و به هر که دهد خیر بیشماری بخشیده است و جز اولو الالباب آن را در نمی یابند. سوره بقره. در آفرینش آسمان‌ها و زمین و اختلافات روز و شب نشانه‌هایی برای هدایت است از برای اولو الالباب. سوره آل عمران. در اختلافات آیات الهی ذکری برای اولو الالباب است. سوره زمر. هر آنچه که از خدا نازل می شود حق است و این را در نمی یابند جز اولو الالباب. سوره رعد. پس معلوم است که اولو الالباب متخصص کشف و درک حق یگانه و توحید از بطن تضادها و اختلافات و تناقضات هستند. آنان که همه سخنان گوناگون را می شنوند و بهترینش را تبعیت می کنند اهل هدایت هستند و اینان همانا اولو الالباب هستند. سوره زمر. یعنی از میان دریایی از حقایق متناقض و متنبع حق توحیدی را درک می کنند، پس اولو الالباب متخصص کشف یگانه از دوگانه هایند و تناقضات و کثرت ها. و حکمت هم در قرآن کریم کاشفی جز اینان ندارد که ذکرش رفت. هرگز پاک و پلید یکسان نیستند، پس تقوا پیشه کنید ای اولو الالباب. سوره مائده. 558 در که حق یگانه هر آنچه که رخ می‌دهد در رسالت صاحبان عقل دیالکتیکی و وحدت وجودی است. هر آنچه که از جانب خدا نازل می شود حق است و این را جز اولوال الباب در نمی یابند. سوره رعد. در حقیقت صاحبان عقل دیالکتیکی توحیدی همانا عارفان وحدت وجودی هستند که پس از امامان معصوم عارفانی چون ابن عربی و مولوی و حافظ و امثالهم هستند. 559. و باید دانست که مغز دیالکتیک و لب خرد و قبه ادراک بشری در تفکرات قلم رو به دهر شناسی شکوفا می شود، چرا که همه تناقضات و تضادهای ادراک بشری حاصل اسارتش در ظلمات دهر است که حقیقت وجود را از نگاهش پنهان داشته است. قیامت فرا رسیده ولی آن را برای مدتی پنهان داشتم. قرآن. این پنهان داشتن به واسطه دهر است و اینک که در آخر الزمان پرده ها در حال کنار رفتن است و عمر دهر به آخر می رسد، اشد تضادهای ادراکی و روانی و حقوقی و اخلاقی و حیاتی در حال روی دادن هستند و لذا امروز بیش از هر زمانی نیازمند علم دیالکتیک توحیدی و وحدت وجودی هستیم، وگرنه ابتلای به دجالیت حتمی است که کل بشریت را به بند کشیده و همه عقول را مصادره و افسون کرده است، به خصوص اهالی دین را. 560. همه چیز از خداست. قرآن. جز به قدرت نور عقل و ادراک وحدت وجودی و منطق دیالکتیکی قابل فهم و تصدیق نیست. فیلمثل اگر جهان مدرنیزم و تکنولوژیزم را ظهور دوزخ زمینی در آخر الزمان ندانیم، در قبال آن یا تسلیم می شویم و آن را بهشت می دانیم و یا به جریانات بنیادگرایی تروریستی ملحق می شویم تا این جهنم را به این گونه براندازیم. 561. باید دانست که همه انحرافات و فجایع و زلالت‌های ناشی از ادبیات عرفانی در عصر ما حاصل فقدان عقل دیالکتیکی در فرهنگ جامعه و بلکه در مراکز آموزشی است، به خصوص حوزه‌های دینی. 562. همه جمود فکری حاکم بر حوزه‌های علوم دینی در جهان اسلام حاصل فقدان خرد دیالکتیکی است که بناگاه به صورت کفرها و الحادهای انفجاری خودنمایی می‌کند، زیرا مغز خطی هندسی و علت معلولی قادر به درک حوادث آخر الزمانی نیست. ولذا با تمامیت باورهای دینی خود به بنبست می رسد و منافق می گردد و یا به صورت اندیشه ها و جریانات تکفیری بروز می کند که عین خودکشی است و قتل عام بشریت. 563. دیالکتیک عرفانی تنها راه خروج و عروج از میانه دریایی از تناقضات و تضادهای علمی و عاطفی و دینی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی است.